با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. سرمنشی ناتو از ادامه حمایت این پیمان از پروسه صلح افغانستان اطمینان دادم. باز هم افغانستان مرگبارترین کشور برای کودکان در جهان. به گزارش سازمان ملل متحد نزدیک به 3150 کودک در یک سال کشته شدند و بررسی های علمی نشان می دهد که وضع محدودیت ها برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا زندگی میلیون ها انسان را نجات داده. پنج عصر به وقت افغانستان شد. به یکی دیگر از برنامه‌های رادیو آزادی خوش آمدید. من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی میرحمت صافی در بخش خبری ساعت همراه شما خواهیم بود. تا لحظات بعد جزئیات از مطالب خبری ما آغاز می‌کنیم با خبرهای افغانستان و جهان که زرغونه منگل پیشکش می‌کند.
ناتو از ادامه حمایت این پیمان از پروسه که از سال افغانستان اطمینان داده است. با آتش کشیدن چند خانه در ولایت خوست در انتقام به قتل یک خانواده و 3 سرباز هندی در اثر یک درگیری با نیروهای چینایی کشته شدند. تفصیل خبرها. ین ستولتنبرگ سرمنشی ناتو از ادامه حمایت این پیمان از پروسه که از سال افغانستان اطمینان داده است. آقای ستولتنبرگ این اطمینان را امروز قبل از آن داد که قرار است وزرای دفاعی 3 کشور عضو ناتو فردا و پس فردا در یک کنفرانس ویدیویی درباره سال افغانستان صحبت کنند. آقای ستولتنبرگ امروز در پاسخ به یک سوال رادیو آزادی از ادامه همکاری این پیمان در موضوع سال افغانستان اطمینان داده گفت: وی می گوید ما به حمایت خود از تلاش های سال ادامه می دهیم. ما قویان باورمندیم که این پروسه باید بر رهبری با مالکیت افغان ها باشد. انتظار می رود شرکت کنندگان کنفرانس ویدیویی ناتو ماموریت حمایت قاطعی این پیمان در افغانستان را نیز ارزیابی کنند. جزئیات موضوع تا لحظات بعد. بر اساس یک فیصله قومی در ولسوالی مندوزه یا ولایت خوست امروز 4 خانه به آتش کشیده شدند. به گزارش خبرنگار رادیو آزادی در محل، این حادثه بعد از آن رخ داد که دیشب افراد مسلح به دلیل اختلافات خانوادگی بر یک منزل حمله نموده 7 عضو یک خانواده به شمول یک مرد، 2 زن و 4 طفل را با ضرب گلوله کشتند. این موضوع منتج به خشم اعضای قوم منگل شد که تصمیم گرفتند در انتقام این قتل‌ها خانه های مربوط به مرتکبین را بسوزانند. تور منگل یک تن از این افراد خشمگین گفت:
میگه خواسته چه کم کم تا چه ورگل وی که حکومت ورگل وی که کم تا ورگل وی باید اولی حکومت پاوکی حکومت نیوی منگلو تا دیوست پری.
قابل ذکر است زمانی که این گروه خشمگین 4 خانه رهایشی را امروز به آتش کشیدند، باشندگان آن فرار کرده بودند ولی خانه و اموالشان تومه حریق شد. مقامات امنیتی بدخشان میگویند در نتیجه انفجار ماین کنار سرک در بدخشان 2 تن از نیروهای خیزش مردمی کشته و 1 تن دیگر زخمی شده است. ثناءالا روحانی سخنگوی پلیس بدخشان بر رادیو آزادی گفت ماین کنار سرک دیروز در قریه ایلاق سنگی ولسوالی ارگوی بدخشان انفجار کرد. آل همچن خبری از جهان. اردوی هند می گوید حداقل 3 سرباز هندی به شمول 1 افسر ارشد اردو در جریان درگیری با نیروهای چین در امتداد سرحد میان 2 کشور در منطقه هیمالیا کشته شدند، جایی که هزاران سرباز هر 2 کشور از بیش از 1 ماه به این طرف در برابر همدیگر در حالت آماده باش بودند. بر اساس گزارش آژانس خبری اسوشیتد پرس، این اولین رویداد از این دست میان 2 ابرقدرت منطقوی بعد از سال 1975 است که در آن نظامیان کشته می شوند. اردوی هند گفته برخورد خشونتبار ناوقت دیشب در دره گالوان در منطقه لداخ رخ داد که در آن به هر 2 طرف به هر دو طرف تلفات وارد شده است. ژاو لیژیان سخنگوی وزارت خارجه چین امروز بدون آن که جزئیات را در مورد تلفات قوای چینی در این حادثه اراحه کند گفت چین اعتراض جدیش را در مورد این رویداد ابراز کرده و هنوز هم به حفظ صلح و آرامش در امتداد منطقه مورد نزاع میان هند و چین متحد است. در حالی که کشورهای اروپایی سرحدات زمینیشان را دوباره گشودند، چین به سبب موج دوم کرونا اکثر بخش‌های پیکینگ را مسدود کرده است. مایکل براین، رئیس اجرایی سازمان صحی جهان، دیروز در ژنو گفت: However, Beijing is a large city in a very dynamic. وی میگوید پیکینگ شهر بزرگ و با هم متصل است. به نظر من سطح نگرانی را میتوان در عکس العمل مقامات چینایی دید. ما موضوع را از نزدیک نظارت میکنیم. از تشخیص 27 مورد جدید مثبت کرونا در چین به روز پنجشنبه به این طرف، شمار مصابان تازه تشخیص شده در آن کشور به 106 تن رسیده است. قبل از این در 50 روز گذشته یک قضیه جدید کرونا هم در آن کشور ثبت نشده بود. بر اساس تازه ترین ارقام تا امروز شمار مصاب شدگان به کرونا در جهان به 8,100,000 تن رسیده و تعداد قربانیان آن به حدود 440,000 نفر رسیده است. و خبر آخر که کوریای شمالی امروز یک دفتر ارتباطات با کوریای جنوبی را در شهر سرحدی کای سونگ منفجر ساخت. یک وزارت کوریای جنوبی که برای ایجاد اتحاد میان دو کوریا فعالیت دارد، این خبر را در حال داده که تنش‌های لفظی میان دو کوریا در این اواخر افزایش یافته است. کیم یو جونگ، خواهر قدرتمند رهبر جوان کوریای شمالی کیم یونگ اون، در اخیر هفته گذشته گفت زوال این دفتر بیفایده و بیمعنا به زودی دیده خواهد شد.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. ساعت هم 5:07 به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه من جاوید نعیمی و همکارانم همراه شما خواهیم بود. سرمنشی ناتو از ادامه حمایت این پیمان از پروسه صلح افغانستان اطمینان دادند. افغانستان مرگبارترین کشور برای کودکان در جهان. با گزارش سازمان ملل متحد نزدیک به 3150 کودک در یک سال گذشته کشته شدند.
متاسفانه طرفین جنگ در سالهای گذشته و اکنون هم کنوانسیون حقوق طفل به خصوص ماده 6 و ماده 38 را مراعات نمی کنند.
شورای امنیت ملی افغانستان میگوید روند رهایی 2000 زندانی دیگر گروه طالبان ادامه دارد. آیا اکنون مذاکرات صلح آغاز می شود؟
مذاکره رو در رو بین دولت جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان باید بدون کدام تاخیر قید و شرط به زودترین فرصت آغاز شود.
کمک های زیاد برای مبارزه با ویروس کرونا با افغانستان تعهد شده. کی این کمک ها را مدیریت می کنند؟
تمام از این کمک ها تحت رهبری دولت افغانستان با پلان و نظارت دولت افغانستان و با اولویت بندی را که دولت افغانستان انجام میده به مو شکل صورت خواهد گرفت.
وزارت ارشاد حج و اوقاف افغانستان میگوید که در پیوند به مراسم حج منتظر پاسخ حکومت عربستان سعودی است. رئیس جمهور آمریکا امروز دستور اجرایی را در مورد افزایش بودجه برای آموزش بهتر پلیس آن کشور صادر میکند. در نیمه دوم برنامه های زن و زندگی و مربای مرچ نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه بمانید. در خبرها هم شنیدید شنونده های عزیز که سرمنشی ناتو از ادامه حمایت این پیمان از پروسه صلح افغانستان اطمینان داده. این اطمینان ینس استولتنبرگ یک روز پیش از آن داده شد که قرار است وزیران دفاع این پیمان فردا و پس فردا جلسه های ویدیویی را برگزار کرده و روی صلح افغانستان بحث هایی داشته باشند و هم ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان را ارزیابی کنند. استولتنبرگ گفته ناتو قوی و باورمند است که پروسه صلح باید بر رهبری و مالکیت افغانها باشد. زرغونه منگل را داریم در استودیو با خود. در خبرها هم زرغونه جان موضوع را دنبال کرده بودی، جزئیات بیشتر اظهارات منشی عمومی ناتو چیست؟
خب جاوید جان، چنانچه شما گفتین، ین ستولتنبرگ سرمنشی ناتو از ادامه حمایت پیمان ناتو از پروسه صلح افغانستان اطمینان داده. آقای ستولتنبرگ ای اطمینان امروز در نشست خبری از راه دور پیش از آغاز نشست دو روزه وزرای دفاع ناتو در بروکسل در پاسخ به یک سوال همکار ما مصطفی صدیقی ابراز داشت و گفت:
We continue to support the peace efforts.
وی می گوید ما به حمایت خود از تلاش های کسل ادامه می دهیم. ما قویان باورمندیم که این پروسه باید به رهبری و مالکیت افغان ها باشد. به همین دلیل امیدواریم و از همه تلاش ها برای که آغاز گفتگوهای بین افغانان حمایت می کنیم. جاوید جان، ای اظهارات آقای ستولتنبرگ در حال ایراد شده که تلاش های امریکا برای ختم جنگ و رسیدن به صلح در افغانستان شدت گرفته و در تازه ترین تحول حکومت افغانستان از آزادی قریب الوقوع 2000 زندانی که طالب خبر داده، چیزی که چنانچه در جریان است این اولین شرط طالبا برای آغاز گفتگوهای بین الافغانی است، ولی نشر بعض گزارش ها در مورد تداوم همکاری طالبا با شبکه تروریستی القاعده اخیراً نگرانی جدی را در رابطه با صلح افغانستان ایجاد کردند.
خب بدون شک یکی از نگرانی های بزرگ بوده که برخی از مقام های ای را در موردش اظهارات داشتند. آیا امروز منشی عمومی ناتو از شکل گیری دوباره شبکه القاعده در افغانستان و یا هم ارتباطش با گروه طالبان تماس گرفت؟
بله، آقای ستولتنبرگ امروز در رابطه با امین گرانی ها ابراز نظر کرد و به تعهد آشکار طالبا به ختم رابطه با القاعده اشاره کرد و به رادیو آزادی گفت:
We have seen some progress in Afghanistan.
وی می گوید ما شاهد پیشرفت های در افغانستان بوده ایم. توافق میان ایالات متحده امریکا و طالبان را شاهد بوده ایم. مراحل را دیده ایم. با آزادی زندانیان طالب اقدام مهم صورت گرفته است. شاهد کاهش خشونت ها نیز بوده ایم، مخصوصا در بخش عملات بر نیروهای ناتو و ایالات متحده. ما همچنان تعهد آشکار طالبان برای قطع روابط با القاعده و دیگر گروه های تروریستی را شاهد بوده ایم. آقای ستولتنبرگ همچنان حالات در افغانستان پرچالش خواند و روی ادامه همکاری ها با افغان ها تاکید کرد. انتظار می رود در جلسه فردا و پس فردای وزرای دفاع ناتو ماموریت حمایت قاطعی ای پیمان در افغانستان هم مورد ارزیابی قرار بگیره، چنانچه شما بهش اشاره داشتین. ای هم قابل ذکر از جاوید جان که کی بیلی هچسون نماینده دائمی که امریکا در ناتو دیروز در پیام دستفی تویتر خود ابراز امیدواری کرد که گفتگوها بین افغان ها به ختم خشونت ها در این کشور البته در افغانستان بیانجامه. با وصف تلاش ها بره برقراری از سال در افغانستان، نیروهای افغان و طالب ها همچنان در جنگ هستن و هنوز معلوم نیست که گفتگوها بین افغان ها چی وقت برگزار خواهد شد.
تشکر زرغونه منگل در مورد اظهارات تازه سرمنشی ناتو برای ما و شما جزئیات میداد ینس استولتنبرگ یک روز پیش از برگزاری اجلاس وزیران دفاع ناتو، گفته که روی صلح افغانستان و هم ماموریت حمایت قاطع ناتو در این اجلاس بحث خواهد شد. این تلاش ها در حال صورت میگیره که از میزان جنگ ها در افغانستان چندان کاسته نشده، چنانچه سازمان ملل متحد امروز گزارش تازه ای را در مورد جنگ های مسلحانه در افغانستان نشر کرد که در آن افغانستان مرگبارترین کشور برای کودکان در جهان عنوان شده. سازمان ملل در گزارش سالانه اش نوشته که تنها 3149 کودک در نتیجه جنگ، درگیری و انفجارهای بمی کشته شدند. در گزارش آمده که جوانب دخیل در جنگ افغانستان به زندگی کودکان توجه نکردند. در این میان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از جوانب درگیر می خواهد تا حقوق کودکان را در نظر داشته باشند. نظیفه محبوبی از کابل جزئیات می دهد.
افغانستان برای پنجمین سال پیاپی یک کشور خونین برای کودکان. سازمان ملل متحد می گوید افغانستان هنوز ناامن ترین مکان برای کودکان است. بر بنیاد گزارش این سازمان، تنها در سال 2019 میلادی 3410 مورد خشونت در برابر کودکان در این کشور به ثبت رسیده است. در این گزارش، مخالفان مسلح دولت مسئول بیشترین کشتار کودکان دانسته شدند. از این میان، گروه طالبان مسئول کشتار 1238 کودک، گروه داعش مسئول قتل 242 کودک و 55 کودک از سوی افراد مسلح ناشناس آماج قرار گرفته و جان باختند. سازمان ملل در این گزارش همچنان نیروهای دولت افغانستان و حامیان این نیروها را مسئول کشتار 1032 کودک خوانده است. گزارش همچنان به موارد از آزار و اذیت جنسی کودکان، موارد بچه‌بازی و سوء استفاده از کودکان در افغانستان اشاره می‌کند که بر بنیاد این گزارش هنوز ادامه دارد و کودکان افغان قربانی این موارد هستند. خواستیم دیدگاه حکومت افغانستان را نیز درباره این گزارش سازمان ملل داشته باشیم، اما سخنگویان حکومت از ابراز نظر در این باره خودداری کردند. از سوی دیگر طالبان بخشی از این گزارش را که این گروه را مسئول کشتار کودکان دانسته رد می‌کند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی این گروه بر رادیو آزادی می‌گوید چنین گزارش‌های جنبه استخباراتی دارند و آن را آوازه‌های بیش نمی‌خواند. در همین حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نگران افزایش خشونت در برابر کودکان است. ذبیح‌الله فرهنگ مدیر بخش نشرات این کمیسیون روز سه‌شنبه بر رادیو آزادی گفت که طرف‌های درگیر جنگ باید به حقوق کودکان احترام بگذارند.
متأسفانه طرفین جنگ در سال‌های گذشته و اکنون هم کنوانسیون حقوق طفل به خصوص ماده 6 و ماده 38 را مراعات نمی‌کنند. حقوق بشر دوستانه بین‌المللی را که برای حفاظت و حمایت از افراد غیر نظامی و ملکی در حقیقت می باشد او هم احترام نمی شود و زمین دلیل است که ما شاهد خشونت ها و افزایش خشونت ها بر اطفال افغانستان و افراد غیر نظامی هستیم.
سازمان ملل متحد در حال افغانستان را مرگبارترین کشور برای کودکان خوانده است که بنیاد حمایت از کودکان نیز در گزارش گفته است که در سال 2020 میلادی از هر 10 کودک 4 تن این کودکان در افغانستان به کمک های بیدرنگ و اضطراری نیاز دارند. بر بنیاد این گزارش شمار کودکان نیازمند و کمک در افغانستان نسبت به سال گذشته به 5.21 میلیون افزایش یافته است.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
57 دقیقه به وقت افغانستان شده. اینجا رادیو آزادی است. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید روند رهایی 2000 زندانی دیگر گروه طالبان ادامه دارد. جاوید فیصل سخنگوی این شورا گفته که با رهایی 3000 زندانی طالبان زمینه برای آغاز هرچه زودتر گفتگوهای صلح با گروه طالبان فراهم شده، اما شماره از اعضای پیشین طالبان میگویند که این گروه پیش از آزادی 5000 زندانیش حاضر به مذاکره نخواهد شد. نسیم شفق و جزئیات از کابل.
حکومت افغانستان خواهان آغاز بیدرنگ مذاکرات صلح است، اما گروه طالبان تاکید میکند که پیش از آغاز این گفتگوها باید 2000 زندانی دیگر این گروه از زندان آزاد شوند. جاوید فیصل سخنگوی دفتر مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید که روند رهایی 2000 زندانی طالبان ادامه دارد و این موضوع نباید مانع آغاز مذاکرات صلح شود. آقای فیصل روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که گفتگوهای میان افغانها باید بدون تأخیر آغاز شود.
روند رهایی زندانیان طالب در مطابقت به فرمان رئیس جمهوری افغانستان دوام پیدا میکند، اما مذاکره رو در رو بین دولت جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان باید بدون کدام تأخیر قید و شرط به زودترین فرصت آغاز شود تا ما به یک صلح دائمی و سرتاسری دست پیدا کنیم.
حکومت افغانستان پیش از این گفته که برای آغاز مذاکرات بین الافغانی آماده است و در روزهای آینده گفتگو با طالبان در قطر آغاز خواهد شد. اما طالبان تأکید کردند که با تکمیل روند رهایی 5000 زندانی این گروه از زندانهای افغانستان در یک هفته به مذاکرات میان افغانها آماده خواهند شد. در همین حال سید اکبر آقا از اعضای پیشین این گروه و رئیس شورای راه نجات افغانستان میگوید که طالبان پیش از رهایی 2000 زندانی دیگر خود به مذاکرات صلح حاضر نخواهند شد.
حکومت بایش در 2000 کس بنجار خوش چیز که توافق
او میگوید 2000 زندانی دیگر طالبان باید از سوی حکومت رها شوند چون شامل توافق با امریکا است. در این صورت برای طالبان بهانه نیز وجود نخواهد داشت. طالبان حالا بر اساس توافقنامه صلح با امریکا موضع خود را توجیه میکنند. حکومت افغانستان تا اکنون 3000 زندانی گروه طالبان و گروه طالبان تا حالا 571 زندانی حکومتی را آزاد کردند. اما حکومت افغانستان گفته که غیر نظامیان نیز مشمول افراد هستند که از سوی طالبان آزاد شدند. رهایی 5000 زندانی طالبان و 1000 زندانی حکومتی پیش از آغاز مذاکرات میان افغانها بخشی از توافقنامه صلح میان امریکا و طالبان بود که میان دو طرف در قطر امضا شد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
وزارت ارشاد حج و اوقاف افغانستان میگوید که در پیوند به مراسم حج منتظر پاسخ حکومت عربستان سعودی است. فضل محمد حسینی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که آمادگی ها برای انتقال زائران حج به عربستان سعودی گرفته شده. در این حال شمار از زائران حج خواستار تصمیم گیری هماهنگ حکومت های افغانستان و عربستان سعودی شدند. حمید حکیمی از کابل گزارش میدهد.
شیوع ویروس کرونا سرنوشت بزرگترین مراسم مذهبی مسلمانان را تحت تاثیر قرار داده است. امسال مشخص نیست که مراسم حج برگزار می شود یا نه. وزارت حج اوقاف افغانستان می گوید با آنکه زمان کمی برای برگزاری مراسم حج مانده، عربستان سعودی تصمیم نهایی خود را در این مورد اعلام نکرده است. فضل محمد حسینی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت
سعودی دولت
تا به حال حکومت عربستان سعودی به گونه رسمی در این باره هیچ گونه معلوماتی را با ما شریک نساخته است که آیا مراسم فریضی حج برگزار می شود یا نه. ما منتظر پاسخ هستیم و حکومت افغانستان تمام آمادگی هایش را دارد.
وای می افزاید که عربستان سعودی پیش از این گفته بود که برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا شرایطی را بر زائران حج وضع می کند. آقای حسینی میگوید که در سالهای گذشته هیئتی از افغانستان پیش از شروع مراسم حج برای فراهم کردن زمینه اقامت زائران حج به عربستان میرفت، اما حکومت عربستان تا به حال درباره آنان چیزی نگفته است. حکومت افغانستان میگوید سهمیه حج این کشور 30,000 نفر است که برای شرکت آنها در مراسم حج آمادگی دارد. تماس‌های رادیو آزادی برای دانستن دیدگاه سفارت عربستان سعودی در کابل در این مورد به نتیجه نرسید. از سوی دیگر شماری از داوطلبان شرکت در مراسم حج افغانستان انتظار دارند که اجازه داده شود در مراسم حج شرکت کنند. غلام حضرت و امان الله دو تن از این زائران حج به رادیو آزادی میگویند
از یک کم از مفتیه 95 26 دوی 95 داخل نکره بودم 5 دلار در چی اسلامی بانک باز گفتم که امسال نوبت ما بود باز به سر می ویروس کرونا امسال دیگه پاسپورت ما ریار گیری گفت ما بر شما حوال میدیم تا فلانه کدام آقا فرما نداده گفت که معطل شده به خاطر ویروس کرونا. باید کارا هم می شود آقایی آمد آدم می شود آجی ها دیار پلنینگ می شود بعد از دو اما هنگی بسیار مکامل و خوب باره بزارد با دولت سعودی عربستان می داشتن تمام چیزا و اما هنگ می بود که بسیار وقت کم است و متاسفانه که کارها نشده. اگر شده می بود بسیار خوب می بود و حالا فعلا سر وقت است. اگر می شود باید برای آجی ها ترنینگ ها آماده شود.
این در حال است که پس از گسترش ویروس کرونا به شمول عربستان سعودی در شماری از کشورها مساجد و زیارتگاه ها بسته شده است.
به سرنوشتی مراسم حج امسال پس از همگیری ویروس کرونا، در حال حاضر شمار رسمی مبتلایان به این ویروس تا دوشنبه در افغانستان از مرز 25500 تن گذشت. مرگ و میر ناشی از این ویروس هم بیش از 475 تن گزارش داده شده. شمار از کشورها و نهادهای بین المللی از کمک‌ها با افغانستان در این میان خبر می‌دهند. حکومت افغانستان نیز برای مبارزه با همگیری ویروس کرونا یک کمیته اضطراری را ایجاد کرده که رهبری آن را سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور اشرف غنی به عهده دارد. آرش همایون با محمد هدایت رئیس دفتر مطبوعاتی معاون دوم رئیس جمهور صحبت کرده و نخست از وی پرسیده است که در هفته‌های اخیر چی نوع کمک‌ها با افغانستان صورت گرفتند.
در هفته های اخیر در سه کاتگوری کمک برای دولت و ملت افغانستان در زمینه مبارزه با کرونا صورت گرفته از سوی کشورهای دوست و جامعه بین‌المللی و همکاران بین‌المللی افغانستان که کمک های نقدی بوده، کمک های مواد ارتزاقی بوده و کمک های وسایل و تجهیزات طبی و وسایل حفاظتی که خوشبختانه در هفته های گذشته ما شاهد رسیدن کمک های مواد ارتزاقی و وسایل طبی و تجهیزات طبی از سوی کشورهای چون ترکیه، ازبکستان، هندوستان، چین و بعضی کشورهای عربی بودیم و اینا رسیده برای دولت افغانستان.
بله آقای دایت، شما در مورد کمک های نقدی گفته، نگه در این مورد یک کم وضاحت بتین بهتر است. آیا این کمک ها صورت گرفته یا با کمک تعهد شده؟
در قسمت کمک های نقدی تا هنوز ما شاهد تعهدات کمک های نقدی از سوی ایالات متحده، بانک انکشاف آسیایی، بانک جهانی و اتحادیه اروپا بودیم که رقم های بسیار بسیار قابل قبول را در زمینه مبارزه با کرونا برای افغانستان متعهد شده و انشالله صورت خواهد گرفت.
کمک های جامعه بین المللی به افغانستان آیا با حکومت افغانستان سپرده میشه یا ای که از طریق میکانیزم های خاص خودشان مصرف خواهد شد؟
در قسمت میکانیزم مصرف کمک ها خوشبختانه با تلاش هایی که رهبری حکومت افغانستان صورت داده و تلاش هایی که صورت گرفته، تمام از این کمک ها تحت رهبری پلان و با نظارت دولت افغانستان در همکاری با نهادهای بین‌المللی کمک کننده و دونرهایی که کمک ها را متقبل شده صورت خواهد گرفت و تمام از این کمک ها تحت رهبری دولت افغانستان با پلان و نظارت دولت افغانستان و با اولویت بندی را که دولت افغانستان انجام میده به مو شکل صورت خواهد گرفت و بعضی از دونرها و همکاران بین‌المللی افغانستان منتظر هستند که دولت افغانستان آخرین نظرات خود را ارائه کنند که اونا کمک ها را شروع کنند برای دولت افغانستان و مردم افغانستان در زمینه مبارزه با کرونا.
محمد هدایت، رئیس دفتر مطبوعاتی معاون دوم رئیس جمهور افغانستان، با رادیو آزادی صحبت میکرد. در جهان بررسی های علمی نشان میداد که وضع محدودیت ها برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا زندگی میلیون ها انسان را نجات داده. محدودیت ها در ماه های مارچ و اپریل در چندین کشور به اوج خود رسید. سلطان محمد سرور جزئیات میدهد.
در حالی که بسیاری کشورها بعد از چندین ماه قرنطین و محدودیت‌ها فعالیت اقتصادی خود را به تدریج از سر می‌گیرند، بررسی‌های علمی جدید می‌گویند که محدودیت‌هایی که در ابتدای شیوع کرونا وضع شد، زندگی میلیون‌ها انسان را نجات داده است. ولی منتقدین می‌گویند که محدودیت‌های شدید خود هم خطرهای صحی چون عدم رسیدگی به بیماران امراض دیگر، افزایش موارد انتحار، خشونت خانوادگی، بیکاری، فقر و سوء تغذیه دارند. افزایش تفاوت اقتصادی، مختل ساختن تعلیم و آموزش و بی‌باور ساختن مردم نسبت به آینده از ضررهای دیگر قیودات و قرنطین پنداشته می شود. بحث های جریان دارد که برای کاهش مشکلات اقتصادی در جهان که ده ها میلیون نفر را محتاج قوت روزانه خود ساخته، محدودیت ها چقدر زودتر باید برداشته شوند. اما نتایج بررسی های تازه‌ای که در بریتانیا و امریکا انجام شده میگوید که نافذ ساختن به موقع محدودیت ها در ابتدای شیوع ویروس کرونا یک اقدام درست برای حفاظت صحت عامه و نجات زندگی مردم بوده است. یکی از این بررسی ها که از سوی محققان امپریال کالج لندن انجام و نتایج آن در مجله نیچر یا طبیعت نشر شده میگوید که محدودیت هایی که تا تاریخ 4 می ادامه یافت، زندگی 3 میلیون نفر را در 11 کشور اروپایی به شمول ایتالیا، اسپانیا، فرانسه، جرمنی، بریتانیا، بلژیم، اتریش، دنمارک، نروژ، سوئیس و سویدن نجات داده است. یک بررسی دیگر از سوی پوانتون کالیفرنیا برای مطالعه مداخلات غیر دوایی در برابر شیوع کرونا در چین، ایران، کره جنوبی، ایتالیا، فرانسه و آمریکا انجام شده است. نتایج این بررسی که آن هم در مجله نیچر نشر شده میگوید محدودیت هایی که در این 6 کشور وضع شد از صدها میلیون مورد محتمل سرایت جلوگیری کرده است. سلومان هیسیانگ که این بررسی را رهبری کرده میگوید اقدامات جهانی برای متوقف ساختن شیوع جانهای بیشتر را در یک مدت کوتاه‌تر نسبت به هر زمان گذشته نجات داد. محققان این بررسی دریافتند که روش‌های جلوگیری از سرایت ویروس انتشار شیوع را به گونه قابل ملاحظه و چشمگیر کند ساخته است. در این حال برخی مقامات بخصوص در جاهایی که انتشار مجدد شیوع دیده می شود روی از سرگیری قیودات فکر می کنند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز شنبه گذشته گفت که اگر مردم به نادیده گرفتن مقررات صحی ادامه دهند محدودیت های شدید دوباره وضع خواهد شد. ایران که محدودیت های کرونا را از اواسط ماه اپریل به تدریج کاهش داد، در چند هفته اخیر افزایش حاد در میزان ابتلا و مرگ و میر روزانه داشته و یک بار دیگر به آمار ماه اپریل برگشته است.
ساعت دقیقاً 5:30 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. تا هم زرغونه منگل با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
ین سولتنبرگ سرمنشی ناتو از ادامه حمایت این پیمان از پروسه صلح افغانستان اطمینان داده است. آقای سولتنبرگ این اطمینان را امروز قبل از آن داد که قرار است وزرای دفاع 30 کشور عضو ناتو فردا و پس فردا در یک کنفرانس ویدیویی درباره صلح افغانستان صحبت کنند. بر اساس یک فیصله قومی در ولسوالی مندوزه ولایت خوست امروز 4 خانه با آتش کشیده شدند. با گزارش خبرنگار رادیو آزادی در محل این حادثه بعد از آن رخ داد که دیشب افراد مسلح به دلیل اختلافات خانوادگی بر یک منزل حمله نموده 7 عضو یک خانواده به شمول یک مرد 2 زن و 4 طفل را با ضرب گلوله کشتند. اردوی هند می گوید حداقل 3 سرباز هندی به شمول یک افسر ارشد اردو در جریان درگیری با نیروهای چین در امتداد سرحد میان دو کشور در منطقه هیمالیا کشته شدند. در حالی که کشورهای اروپایی سرحدات زمینیشان را دوباره گشودند، چین به سبب موج دوم کرونا اکثر بخش‌های پکینگ را مسدود کرده است. و کوریای شمالی امروز یک دفتر ارتباطات با کوریای جنوبی را در شهر سرحدی کایسونگ منفجر ساخت.
شنونده عزیز، یک گزارش دیگر داریم، سپس برنامه های هفتوار ما، زن و زندگی و مربای مرچ. اما پیش از آنها، رئیس جمهور امریکا امروز دستور اجرایی را در مورد افزایش بودجه برای آموزش بهتر پلیسان کشور صادر می کند. پیشا پیش برخی از شهرها در ایالات های مختلف امریکا اقدام های محلی را در پاسخ به اعتراض های روان اتخاذ کردند. اعتراض های گسترده در ایالات متحده پس از مرگ یک مرد سیاه‌پوست در نتیجه فشردن گلویش توسط یک پلیس سفیدپوست صورت گرفت. مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد. نکات آن را آرش همایون پیشکش میکند. سپس هم برنامه های هفتوار ما.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا میخواهد در مورد افزایش بودجه آموزش بهتر پلیس و استفاده از آن دستور اجرایی را صادر کرده، مرکز فدرالی اطلاعات را برای ردیابی سوء رفتار پلیس ایجاد کند. ترامپ این دستور اجرایی را امروز در حال امضا می کند که شماری از شهرها در ایالات مختلف آمریکا اقدامات محلی را در پاسخ به